بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد تجرین الطاهرین الاغراطر بلحدی این المنتجبین سیما بقیت الله فالسماوات والارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. سوره مبارکه کافرون یا سوره شریفه جهد گویا فصل ختامی است میان پیغمبر مکرم اسلام و جماعت مشرکین مکه. همان گونه که استحضار دارید در ابتداء دعوت نبی مکرم اولین حربی که دشمنان اسلام و پیامبر به کار بردن حربی تخریب شخصیت نبی مکرم بود. آنکه رسول رو به عنوان شخصیتی غیر واقع‌گو و خیال پرداز معرفی کنند، او را انسانی معرفی کنند که صداقت در کلام ندارد، نعوذ بالله نستجیر بالله افترا علالله کذبا افترای بر خدا می بندن، یا اونجور تحت تأثیر تخیلات فکری است، قبه مخیله قویی دارد که این مطالب رو می سازد، یعنی شاعر است بر اساس شعر سخن می گوید، یا اونجور ارتباط با پاره از موجودات غیر محسوس دارد، ارتباط با جنیان دارد، کاهن است. این ها اتهاماتی بود که در ابتداء دعوت دشمنان پیغمبر از این طریق وارد شدن. به نهایت اون که آخرین سخنشون در حق پیغمبران بود که ساهر است، میخواستن از این طریق موقعیت اجتماعی و جایگاه نفوذی رسول خدا را در دلها و در میان مردم تخریب کنن و نگذارن که لسان صدق او تأثیر خود بگذارن. اون به این جهت تمام این اتهامات که وارد میکردن نقض میشد و جامعه میدیدن که نه این چنین نیست، او صادقترین مردمان است، سالمترین مردمان است از جهت فکر. اون قدرت و توانایی ذهنی اون رو جامعه میدیدن، تجربه میکردن، اصالت کلامش رو لمس میکردن، میچشیدن اصلا سخن شعر او را و شیرین او را، و معلوم بود تمام سخنان واقعی است و حقیقی است که بر دلهای تابع به حقیقت می نشیند و روشن می کند فضای دل رو. به طور کم کم مسیر کاری دشمنان پیغمبر در برخورد با رسول خدا عوض شد. اینها یه مقدار شیوه های ایذایی خشونت رو پیش گرفتند، گاه سعی می کردند رسول رو و اصحابش رو در فشارهای خاصی قرار بدن، لطماتی، ضرباتی، اهانتهای مستقیم احیانا ظاهری رو نشان میدادن که تحقیری باشن برای شخصیت یاران پیغمبر و گاهی هم نسبت به خود نبی مکرم اسلام. این شیوه هم طبیعی بود که کارساز نیست. آن به آن و روز به روز تأثیر سخنان پیغمبر و دعوت حق رو فراتر و گسترده‌تر میشود. کار به اونجا کشید که به تدریج یه سیاست سومی در میانه مشرکان و بزرگان مکه پیش آمد و گفتن که بگذارید قدری با فرزند عبدالله مماشات کنیم، شاید بتوانیم یک قدری به دبستان کنیم و به تعبیری اگر شد او را بخریم، اگر ممکن شد که با او مذاکره کنیم، کنار بیاییم، پیشنهاداتی بدهیم و بتوانیم او را تطمیع کنیم. بر اساس این فکری که مطرح شد در میان این جماعت، ابتدا این پیشنهاد اولشون این بود که بخرن رسمن پیغمبر را. همان گونه که شنیدید واسطه این خرید کسی نبود جز جناب ابو طالب. ابو طالب رو فرستادن که با برادرزاده صحبت کن ببین چه میخواهد، درد او چیست، چه کم بودی دارد در این سنجمه، برای چه صدای خودش رو بلند کرده است. هر کسی اون نقش خود بیند در آب، برزگر باران و گازون آفتاب. اونها از اون منظری که خودشون به دنیا و زندگی و دیگران نگاه می کردن، از همون زاویه دید تفکرات پیغمبر و نگاه رسول خدا رو تحلیل می کنن. ابو طالب خدمت پیامبر رسیدن، فرمودن که برادرزاده، اینها دم در ایستادن منتظر پاسخ انداز من. می گویند که اگر مال می خواهی عقلیناک از سر تا پای تو پول خواهیم بید، اگر همسر می خواهی و طالب شهوتی زیباترین دختران قریش رو هر مقدار که بخواهی زوجناک به ازدواج در می آوری، اگر طالب و تشنه قدرتی ما به تو قدرت می دهیم، تو رو رئیس مجلس شورای ملی مکه می کنیم که نام اون داران ندوه بود چسبیده به ایوان مسجد الحرام، اگر این رو هم می خواهی به تو می دهیم. دیگه محد ناک تمهید تر می کنیم، چه می خواهیم؟ رسول خدا سرم و رچ و پایین افکندند و تعملی کردند، دنگاه اون جمله تکاندهنده تاریخی را به امو و ابو طالب نصح کردند. فلطن امو جان، از سوی من برید به این جماعت بگویید که به خدای کعبه قسم، به خدای ابراهیم قسم، اگر خورشید رو در دست راست من بگذارند و ماه رو در دست چپ من بگذارند، سر سوزنی از آن چه گفتم محبشینی و عدول نخواهم کرد. این سیاست من تا آخرین لحظه ایست که جان در تن دارم و خون در رگ من میگردد. ابو طالب آمدن به طرف درب حجره که به اصطلاح بیرون بیایم، فردن امو بیستید. ایستاد جناب ابو طالب، فردن امو جان اگر تو هم میخواهی من را تنها بگذاری بگذار. برگشت ابو طالب، اومد پیغمبر رو در در گرفت، فشورد عشقهای ابو طالب و پیغمبر جاری شد. فرمود برادرزاده، تا جان در تن دارم از تو دفاع میکنم و حامی تو خواهم بود و برای این عهد خویش تا لحظه آخر هم ایستاد و جوان مردانه که شأن او بود و شخصیت او بود و وفای به تعهد و پیمان کرد. این پیشنهاد رو دادند و همان شد که برو این دام بر مرگی یرنه که انواع را بلند است آشیانه. بزرگان الهی که قابل خرید و فروش نیستند. جریان سلیمان بارها شنیدید، وقتی که فیل سلیمانی به سوی مملکت سبا رفت، شورای حکومتی تشکیل شد، نامه زیبای سلیمان قرائت شد، تمام ارکان حرب و کارگزاران بزرگ ارتش و نظام گفتند ای ملک، ما حاضریم که بجنگیم و مبارزه کنیم با این کسی که چنین نامه‌ای برای ما نوشته است و ما رو دعوت به تسلیم کرده است. ملکه کیس زیرک عاقل گفت راه این نیست، ما باید بدونیم این سوء نیت دارد یا حسن نیت دارد، بذار راه اینه که آزمایش کنیم او را. و بهترین آزمایش انسان‌ها در طول تاریخ آزمایش به مال بوده است. ما او را به مال آزمایش میکنیم، ببینیم آیا به خواسته های مالی خودش میرسد یا نه. لذا یک کاروان بزرگی از هدایا را همان گونه که قرآن در سوره مبارکه نمل میگوید برای سلیمان فرستادن که به تعبیر سعدی ببینند همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. ببینند آیا دندان سلیمان هم به شیرینی کند می شود یا نمی شود، یا باز هم سخن خودش می گوید. هدایا که رسید قرآن می گوید یک مرتبه سلیمان فریاد برآورد، ما آتانی الله خیران، شما چی میخواید به من بدید؟ احساس کردید من برای چی با شما صحبت کردم؟ من خواستم جانهای شرک‌آلود شما رو برون بکشم به نجات بدم از ظلمت کده، شما میخواهید من رو وادار کنید به گرفتن یه خطا و پست دنیوی در قبال این اندیشه والایی که در ذهن من است. انبیا و مبلغان به رسالت ادامه اینها هم مهمتشون نجات بشریت به انسان هاست. اینها یزاعن هم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اینها اومدن زنجین از پای انسان ها بندارن، اینها اومدن بام سنگین و ظلمت رو از وجود انسان ها کم کنن، ظلمت متراکم جهل و کفر و استیزه با خدا رو. اینها که نیومدن به حطامی مقام ریاستی منصبی برسن بزرگ مردان الهی. جمله پیغمبر بازگو شد به بزرگان قریش، تکان خوردند اینها وقتی این جمله رو شنیدن. گفتن حالا بیاید یه جور دیگه پیشنهاد رو مطرح کنیم. کسان بزرگی مانند ولید ابن مغیره رو، مانند عاص ابن وائل رو، عاص ابن وائل سهمی رو، امیه ابن خلف رو، به چند نفر از این دانه درشت های خودشون رو فرستادن، اومدن پیش پیغمبر در یه مورد دیگر وقت دیگری. حالا ما فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم فرزند عبدالله که تو بدم نمیگی، آره از حرفای تو خوب است، حالا بیا یه کاری بکنیم، یه برنامه‌ای رو با هم اجرا کنیم، پیشنهادی داریم ما، طرحی داریم ما، در واقع تصویب بشه بر نیست، چیز طرح شما، ما پیشنهادمون این است که تو هم یه قدری با ما مماشات کنیم، ما حاضریم با تمام تعلقاتی که به خدایانمون داریم یک سال از امروز تا سال آینده چنین روزی خدای تو رو بپرستیم، خدای واحد تو رو، ولو سخت این که دست از حقش دخت خدا برداریم یک خدا داشته باشیم، اما حاضریم چنین گذشتی رو بکنیم، حاضریم دست از خدایان و متعددمون برداریم و خدای تو رو عبادت کنیم، ما این کار رو میکنیم، حسنیت خودمون رو نشون میدیم، به شرط این که تو هم بعد از اتمام اون سال باز یک سال خدایان ما را عبادت کنیم، در رسمیت به خدایان ما بدیم، ما حاضریم چنین معاملهی را با تو بکنیم، بعد ببینیم کدام مزه میکند، بعد ببینیم کدام خوب است، امتحان کنیم، اگر خدای واحد خوب بود خدای واحد، اگر خدای متعدد بود الهه متعدد خوب بود الهه متعدد، این چه پیشنهادیست، میپذیری یا نه؟ شأن نزول سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون این طرح آخریست که عرض میکنم خدمت عزیزان. خب اینجا گاه ممکنه پاره از اذهان اینطور مثلا قضاوت کنه که خب این موقعیت خوبیست، این پیشنهاد بدی نیست، به هر حال اینا حاضرن یک سال دست از تعلقاتشون بشویند، دست از خدایانشون بشویند، به کناری بروند و یه نوع به اصطلاح مسامحه و یه نوع کنار آمدن اینو الان با ما دارن و این ممکنه بد نباشه. اگر کسی اینجا به دید به اصطلاح سیاسی کاری به صحنه نگاه کنه، ببین این پیشنهاد ممکنه اینو بپذیره، یه سیاستی که اهل سیاست مداری که اهل به اصطلاح امروزی اهل پالیتیک باشه، او معنای کلمه سیاست، ممکنه این پیشنهاد رو قبول کند، بگید خب حالا اینا یک سال بیان بعد می‌داریم چیکار کنیم، بعد می‌دونیم با اینها چگونه برخورد کنیم، اما در قاموس انبیاء الهی که این چیزی وجود نداره، انبیاء دنبال این منافع دفعی و آنی نیست، پیامبر مکرم اسلام میداند اگر این پیشنهاد رو به پذیرت به معنای خیانت و جنایت به توحید و مرام و آیین خویش است، اگر این رو به پذیرت شرک رو رسمیت داده است، اگر این رو به پذیرت پذیرفته است که به هر حال تشریک در کار خداوند سبحان باشد که سالی الله و سالی الله، سالی العزیز و سالی العظام، و چنین عقب نشینی ها و مداهنه و سازشکاری هایی در روح وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی وجود ندارد و تصور نمی‌شود. لذا بعد از این پیشنهادی که داده شد آیه شریف نازل شد، به سوره مبارکه آمد که یا رسول الله دیگه اتمام گفتگو رو با اینها اعلام کنی، اینها بدانند که خیلی از ناحیه شما دیرشون نمی آید، برن دنبال کار خودشون، و شما هم بدانید این به اصطلاح افراد فرو رفته در کفر و شرک، این بزرگان این چنینی مکه، اینها هم به شما ایمان بیاور نیستند، شما هم تغییر موضع کنید، وضعیت خودتون به اینها رو روشن کنید، بگذارید تا اونجا که خداوند یفصل بینکم، بین شما خود حکومت کند و انشاءالله اون چه خیر است برای شما از موفقیت و توفیق پیش بیاورد. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون، بگو پیغمبر به اینها محکم با استوار قوی بگو ای جماعت کافر، قل یا ایها الکافرون، من احساس میکنم وقتی خدا به پیغمبر میگد قل، اصلا خود تو این کلامی که قول و پیغمبر بعد میان بازگو میکند قول، مثل این که هزاران منبع انرژی و نیرو و توان رو خدا پشت سر پیغمبر قرار میده، قول بگو ما هستیم، یعنی در خود این کلام قول یه تقویت فوق العاده نسبت به پیغمبر حس میشه، لذا نوعا وقتی مطالب سنگینی هم در قرآن به ناس گفته بشه، این مطالبی که ممکنه با روحیات جامعه سازگار نباشه، مردم خیلی خوششون نیان، این مطالبی که ممکنه خیلی کلیدی باشه، اساسی باشه و تعیین کننده باشه، اون مطالب وقتی گفته میشه با قول گفته میشه، قول بگو پیغمبر یا ایها الکافرون، ای جماعت کافر، لا اعبدو ما تعبدو، من موضع خودم رو شفاف و صریح و روشن بازگو میکنم، به هیچ مجامله و مسامحه‌ای هم ندارم، لا اعبد و ما تعبد. هنگام این که حرف لای نافیه بر سر فعل مضارع در می آید دلالت بر آینده دارد، یعنی از الان به بعد. اگر حرف مای نافیه وارد بشود، ما که حرف نفی است اگر استفاده شود بیشتر جنبه ماضی دارد، یعنی معنای گذشته رو ما میرساند، لا معنای نفی در آینده رو میرساند. لا اعبد و ما تعبد، هرگز از این ساعت تا پایان عمر من عبادت نمی کنم آنچه شما عبادت، رسمیت نمی دهم به اون معبودهایی که شما به اون رسمیت دادید و پایان افتادید و خودتون رو ذلیل و خام کردید که سوای رب العالمین. لا اعبد و ما تعبد، این موضع من روشن. اما از اون طرف نسبت به شما هم بگم که مطلب را تمام کنم، بدانید که من دست شما خواندم، بدانید که وضعیت شما میدانم، نیرنگتون برای من روشن است و اصلا به طور کلی من بگویم وضعیت شما چیست در آینده ها. ببینید یه مطالبی داریم در قرآن به نام اخبار الملاحم با هی حطی، اخبار الملاحم یعنی پیشگویی های حوادث و ابتلاعات آینده است در قرآن. چه مانند غلبت روم، خداوند سبحان جریان مغلوبیت رومیان و اونگاه پیروزی اونها بر ایرانیان رو مطرح میکنه در سوره مبارکه روم، یا بارهای پیشگویی های این چنینی از زبان وحی پیغمبر مکرم اسلام برای مردم بازگو کرده است، این هم یکی از اونهاست. رسول خدا خیلی روشن با همین بزرگان کفار، با همین هایی که یکی از اینا تا آخر عمر ایمان نیاورد، از اینایی که برشمردن اسامیشون رو بعضیشون رو، اینهایی که اومدن این پیشنهاد رو به قرآن دادن، نه همه مردم، نه همه مردم که اینطور نبودن، مشخص خطاب اینا یه نیستن، همین رهبران و لیدرهای حزب شرک و کفر مکه که اگر هم ایمان آوردند ایمان ابو سفیانی بود، یعنی ایمان واقعی نبود، ایمان مزبرانه و کاسبکارانه بود که بتونن از این طریق منافعی رو از اسلام بگیرن و بتونن آبرو و خونشون رو حفظ کنن در دربار اسلام، بلده اینها ایمان واقعی نیاوردن. پیغمبر بازگو می کنن ولا انتم عابدون ما اعبد، اینو بگم که شما هم هرگز عبادت نخواهید کرد آنچه را که من عبادت می دهم. یعنی دارد پیغمبر از عدم توحید اینها خبر می دهد، من به شما خبر کنم که شما هم موحد نخواهید شد، به همان مقداری که من مشرک نمی شدم به همان مقدار هم شما موحد نمی شدید، شما هم بر همین موضع لجوجانه خودتون اصرار خواهید کرد و ادامه می دهید ولا انتم عابدون ما اعبد. مطلب تمام است، اما برای تأکید بیشتر و باز برای به اصطلاح استحکام و صلابت بیشتر و به نظر بعض از مفسرین چون اینها پیشنهادشون دو ساله بود به اصطلاح یه سال شما یه سال ما، بعض از مفسرین به نظرشون اومده که اون چه روایاتی هم داریم در اینجا که این تکرارش دو مرتبه تکرار میشه، مثلا این به دلیل همان است که هر دو سال پیشنهاد اینها رو پیغمبر دفع کنند، یعنی هر تکراری به سالی میخورد. فرمود مجدد ولا انا عابد ما عبدتم، و هرگز من عبادت کننده آن که شما عبادت می کنید نخواهم بود و نیستم. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم عابد آن که من عبادت کننده آن هستم نخواهید بود. خب این رو کاملا تکرار کرد و پیغمبر قطعی کرد. یه نکته اضافه تر عرض می کنم که در اول فرمود لا اعبدو، به شکل فعل گفت، اعبدو فعل مضارع هست، من عبادت نخواهم کرد من بعد. اما در تکرار دوم ولا انا عابدون به شکل اسم فاعل فرمود، یعنی هم نفی فعلی کرد هم نفی صفتی و اسمی کرد، هر دو شکلش رو پیغمبر دیگه به شکل کلی از میان برداشت و حجت رو با اینها تمام کرد. بدانید هیچ گر سوزن عیسی و بدود گرنخ مریم، بدان که بالاخره میان ما و تو هیچ دوختنی و دوخت دوزی وجود ندارد، برید دنبال کارتون. و موضع ما همین است که گفتیم سر سوزن هم عقب نشینی نمی کنیم و به خیر شما هم چشم نداریم، لکم دینکم و نیتی، آیین شما برای شما. در نوبت قبل کلمه دین رو که توضیح می دادم از کردم خدمت عزیزان، یکی از معانی دین یعنی کیش، آیین، مرام، کیش و آیین و مرام را دین می گویم. حالا این کیش میخواد دین توحیدی باشد یا میخواهد آیین و مرام و کیش غیر توحیدی باشد. اشاره کردم که در فرس قدیم در زبان پهلوی باستان ایرانی کلمه دین رو ما رسماً به همین شکل و گاهی هم به شکل دعنا میبینیم. دعنا بهدیان پیروان آیین دین بهی یا زرتشت بودن مثلا فرض فرمونید. لکم دینکم، شما برید مرام و دین خودتون رو داشته باشید. میدانم شما به نزد من نخواهید آمد و آیین من رو نمیگیرید و مطمئن باشید و لیدین، من هم دین شما رو نمیگیرم، من هم به مرام شما و آیین شما کاری ندارم. خب این تمام شد و هیچ راه گفتگوی دیگه پیغمبر میان خودش به این جماعت نگذار، به تعبیر ما دست اینها رو خوند و اینها رو کاملا به سوی خودشون رها کرد. من یه جمله رو در پایان بگم چون میخوام سوره دوم رو خدمت دوستان شروع کنم، لذا یه جمله بگم در اینجا و اون اینی که گاهی از این آیه بعضی ها جور دیگه استفاده میکنن. از این قسمت پایان سوره مبارکه گاهی یک کسی مثلا کاری چیزی انجام داده، مثلا میخوام بگم آقا به ما چه ربطی داره، حالا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، میگن آقا لکم دینکم ولی دین، ما چه کار داریم به دیگران، بزن بدش بخواد بکنه، لکم دینکم ولی دین. بسیار استعمال نابجا و ناروا این کلمه رو در اینجا و این آیه شریفه رو در این مورد به کار بردن، این متاسفانه صحیح نیست. اما این گونه که میبینید پیغمبر داره این رو کجا به کار میبرن؟ جاییست که دیگه آخرین سخن رو با کفر داره مطرح میکنن که بین ما و شما هیچ وجه مصالحه‌ای وجود ندارد، هیچ وجه تقاربی وجود ندارد. لکم دینکم، حال که نمیخواهید ایمان بیاورید بروید به سوی خودتون، با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا بمیرند در عین خود پرستی، برید دنبال خودتون. لکم دینکم، سعادت ما از ما و شقاوت شما از آن شما. پیغمبر اینو در موضع گیری در قبال کفر داره مطرح میکنه. این آیه رو ما نمیتوانیم نابجا و ناپسند حجتی قرار بدهیم برای بی‌مسئولیت نشان دادن خودمون نسبت به برادران ایمانیمون، که اگر فلان کس گناه میکنه به من چه ربطی دارد؟ نه خیلی ربط دارد. المؤمنون بنظرت الجسد الواحد، جامعه ایمانی یک پیکرند، سعادت هر مسلمانی برای مسلمان دیگر باید مهم باشه، باید اهمیت داشته باشه، مشکلاتی مسلمان باید برای مسلمان دیگر اهمیت داشته باشه. خداوند سبحان میخواهد که انما المؤمنون اخوه، مسلمانان جامعه ایمانی با سوز هم، با ساز هم، با گرفتاری های هم، با مشکلات جسمی، روحی، فکری هم نزدیک باشن و فاصله از یکدیگر نداشته باشن. این متاسفانه استعمال غلطی است که گاه برای بی‌مسئولیت کردن یک مسلمان ممکنه اینو ناشناخته کسی و ناآگاهانه بر زبان جاری کنه که استدعا میکنه که بر حذر باشید به چنین استعمالات قرآنی رو، وقتی که نمیداند کسی به کار نبرد و استفاده نکنه. لکم دینکم ولی دین، به مجرد این که گفتار پیغمبر تمام شد و سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون نازل شد و پیغمبر مطلب رو تمام کردن، این بزرگانی که اسمشون بردم رفتن نشستن توی خونه تیمی و زیرزمینی تصمیم گرفتن. آخرین تصمیمی که بعد از نزول این سوره مبارکه گرفتن همان بود که به مقام هجران گذاردن، که 40 مرد جنگی عرض به خدمتون اون چنانی رو مجهز کنن که شبانه بریزن بر خانه وجود مقدس نبی مکرم و پیغمبر اسلام رو به ترتر کنن. این بعد از نزول این آیه شریفه بود، یعنی تصمیم ترور پیغمبر اسلام رو گرفتن و کار به اونجا رسید که خداوند وحی نازل کرد، پیغمبر از مکه برون آمدن به سوی مدینه رفتن و جان نازنینشون رو خداوند سبحان نجات داد و علی ابن ابی طالب نیز اون خدمت بزرگ رو در لیلة المبیت و در اون شب تاریخی اسلام انجام داد و از نقش اون به اصطلاح جان نثاری و ایثارگری برای پیغمبر استقبال